دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ، امروز که روز شنبه می باشد 29 تیر ماه، هرچند که شما اکنون که صدای ما را می شنوید روز یک شنبه 30 تیر ماه می باشد، اما این برنامه را همراه با رضا آزادی حمید سرتیت روز شنبه 29 تیر ماه انجام پذیرفته. هفته پیش حضور مستقیم نداشتن آقای آزادی و برنامه ضبط شده را برای دوستان پخش کردیم. امروز در 82 برنامه صفحه کلاش هستیم. حمید سرتیت یا رضا آزادی، درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اوحدی عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون هستم.
رضا جان، هفته پیش ما برنامه رو که گوش می‌دادیم بیشتر گفتی حمید سرتیتر. یه مقدار شنوندگان از این ما که ما همیشه میگیم رضا آزادی کارشناس مدیا در طنز سیاسی، اینا میتونی توضیح بدی که چرا یادت؟
بله، زمانی که من اینجا فعالیت‌های هنری ما شروع کردم با جناب قائم مقامی رادیو صدای مرد یا پرشین رادیو بودن آقای قائم مقامی، ایشون گفتن به خاطر اینکه یه مقدار امنیت داشته باشی یه اسمی من پیدا کردم به نام حمید. بعد چون من خیلی سرتیتر خبرها رو می‌رفتن دنبالش پیدا می‌کردم و در اصل خیلی به روز بودم، این سرتیتر هم بهش اضافه شد و در اصل در پیج فیسبوکم حمید سرتیتر معروفم. یعنی شما هر چی سرتیتر خبر بخواید از من بپرسید، من سریع بهتون میگم. این حمید سرتیتر از اونجا در اومد بیرون، ولی اسمم همون رضا آزادی هستش.
پس اون حمید آقا سرتیتر چیه؟
اون دیگه آقا هم بهش دوستان اضافه کردم که دیگه خیلی به من احترام میذارن، اون چیز خاصی نیست. ولی کلا حمید سرتیتر تو فضای مجازی و در خب مسائل کمدی و اینا هم که بازی میکنم یا فیلمی مستند میسازم به همون اسم اصلی خودم کار میکنم.
درود بر تو باشه، در با هر اسمی اثری که داری، کارهایی که انجام میدی قابل ستایش و ارزشمنده. آقای آزادی، 82 ببینیم چه فراهم آورده شد.
بله، مش قربون علی و وام 500,000 دلاری که بهش دادن، جریان اونو تعریف خواهیم کرد. واردات کابل برق به جای فنر قلب، به اون فاجعه خواهیم پرداخت. و دوستان خیلی دنبالی هستن که این بودجه های حوزه علمیه از کجا میاد و به کجا میره و چقدر میگیرن، به اون میپردازیم. عبید زاکانی و مولانا نصرالدین و اصطلاح هفته و استاد کاظمی پور و در صورت داستان هفته، آهنگ هفته، آنتیکای هفته، مزاحمت هفته و ساقیتیه هفته هم داریم و در صورت این هفته خیلی پرمرادتر از هفته قبل در خدمتتون هستیم، هرچند که واقعا گفتنشون خیلی تلخه، یک طنزی هست، ولی واقعا فاجعه هایی که داره در مملکت ما صورت میگیره و فقط ما بازگو میکنیم، هیچ کاری هم نمیتونیم انجام بدیم، متاسفم فقط.
خسته نباشید میگم. آقای آزادی، من هم یک آنتیک هفته، یک مزاحمت هفته دارم، ولی فقط توضیح میدم به خاطر صرفه‌جویی در وقتمون که آقای شیخ حسن روحانی گفته بود که ژاپنیا بعد از جنگ جهانی دوم 8 ساعت کار میکردن، پول 5 ساعت میگرفتن. مردم ایران هم خوبه این کارا کنن، 8 ساعت کار کنن، پول 5 ساعت رو بگیرن. این یکی از طنزهای گزنده و تلخ تاریخ بود. یه آنتیک دیگه هست، چون در یک جلسه تو حوزه علمیه قم بوده، در اونجا مطرح میشه که چرا این کشور باید نامش ایران باشه، این کشور باید نامش تبدیل بشه به ولایت. و این هم یه فاجعه که شما میگی، به نظرم دیگه نمیشه اسمشو فاجعه گذاشت، سرفکندگی و سرشکستگی. جان
بله، من اون اولی آقای روحانی بهتون میگم که خب مردم ایران جانفشانی میکنن الان، کارگران هفت‌تپه، هپکو عراق، آذرآب، خیلی خیلی الان ماهیان ماهه که الان ماهاست که الان حقوق نمیگیرن، یعنی دیگه اینا کار دارن میکنن حقوق نمیگیرن. پس یعنی اینا یه رودست که هیچی، یه تودست هم تو دهن معروف ژاپنی‌ها زدن توی مسئله لازه ایثارگری و معروف جانفشانی که برای مملکتشون دارن میکنن. در اون دومی هم من فقط میتونم بگم وقتی که یک نفر به شما حمله میکنن، شما ساکت میشینید، اون طرف مقابل پرروتر و وقیح‌تر میشه و حملاتش بیشتر میکنه. و اگر همین اتفاق بخواد بیفته، مطمئناً در چند سال آینده اسم شهر، اسم کشور که چه عرض کنم، من فکر کنم اسم بچه‌هامون هم اگه به دنیا میان خود اینا تعیین میکنن که شما با شما باید ازدواج کنی، تو با تو باید این کار انجام بدی و اسم بچه تو هم باید این باشه. یعنی وقتی سکوت باشه از طرف یک طرف، یک طرف دیگه میاد جلو و واقعا فاجعه است که مملکت ما دست یه مش آخوندی هستش که واقعا سواد چی ندارن، ولی خب علامه ده دیگه توی مذهب.
آقای آزادی، این سکوت جای خود داره، بیشتر که آزار دهنده است بی تفاوتی جامعه است در برابر این اراجیف و مسئله که خرد باختگان بر سر منبر میگن. و مورد دیگه ای بود، این را باز خاطر یک سری واژه های زشت به کار برده شده در مزاحمت هفته، که یه آخوند اصفهانیه در شهر اصفهان، لهجه خیلی زیبای دختر شوشای اصفهانی که آخونده بهش گیر داده تو ماشین برای حجاب و میشورش میذارش کنار. و در جای دیگه هم اگر در یک اتوبوسی یک دختری به خاطر به قول خودشون بعد حجابی مورد اذیت و آزار قرار میگیره، مردم میگن شکایت کنید و ما شهادت میدیم که این به شما تعرض کرده، یعنی به اون خانمی که حالا به قول خودشون کم حجابی یا بد حجاب یا بی حجاب بوده، و حمایت میکنن مردم در اتوبوس. شاید شما داشته باشین تو برنامه امروز دین مزاحمت هفته را، من دیگه بیشتر توضیح ندم.
بله، حالا اینا در بحث مزاحمت هفته 100% بهش خواهیم رسید. فقط من میتونم بگم که رژیم حتی حاضر بشه اسرائیل به رسمیت بشناسه، این مسئله حجاب دیگه واقعا مسئله ناموسی شده براشون و دارن میجنگن و مطمئنن بانوان شریف ما اینا رو مغلوب خواهند کرد. من اینا مطمئنم که اگر یک روزی مملکت ما سقوط کنه، علاوه بر رژیمی سقوط کنه، خانم های آزاده ایرانی واقعا اون سردمدار این برنامه اون جریان هستن.
آقای آزادی، پیش از این که ترانه نخست پیشکش داشته باشم، صحبتی که شما دارین در مورد که پیشرو هستن، میخوام به شما اینو بگم، رژیم شکست خورده در این عرصه، 40 سال شکست خورده، وگه نه چرا باید این همه هزینه، این همه بودجه صرف کنن، امر به معروف، پلیس نمیدونم، امنیت، همه را که بیان برخورد کنن با کم حجابی یا بد حجابی یا بی حجابی. این شکست قطعی رژیم از اکنونه، احتیاج نیست بگیم سرنگون میشه شکست خورده، از هم اکنون شکست خورده و در ابعاد دیگه، در ابعاد موسیقی، در ابعاد زمینه‌های دیگر زندگی مردم، حاکمیت جهل و جنون جمهوری اسلامی 40 سال شکست خورده، ولی شکست قطعیش تردیدی نداشته باشیم که پیشروانش بانوان دلیر و شجاع ایران هستند. و اما ترانه نخست به نام شهر آشوب، این شهر آشوب آقای مهدی یغمایی خواندن، ترانه زیبا و شادی است، پیشکش به دوستان بسیار گرامی شنونده رادیو فرهم و میرویم برنامه 82 صفحه کلاج.
دل از ما میبرد دائم نگاری که تو باشی، جهان خلاص است به کناری که تو باشی، برایم به جز عشق چه شعری به سرایم، که از شوق تو ایش هم از دل به زدایم، من برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم، برایت بیقرارم فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. عاشق منم باور کن ای جان، فقط لب تر کن، با خنده هایت جانا حال من را بهتر کن، شیرین شهر آشوبم تا با تو هستم خوبم، تنها توی محبوبم ای جان. من برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. برایت بیقرارم، فدایت هرچه دارم، چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم. به خندارام جانم چه کردی مهربانم، که جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم. نازش بکنن، نوازش بکنن، دستای دختر خانم رو تو دستشون بگیرن، سر دختر خانم رو بگیرن رو سینه‌شون بذارن، موهاشو نوازش بکنن، تا 6 سالگی در آغوش هم بگیرن مشکلی نداره. با ورود دختر و پسر به هم، مادر اجازه نداره فرزندش رو در آغوش بگیره، پدر هم اجازه نداره که دختر خانمش رو در آغوش بگیره. اونم منظور تماس کامل فیزیکی بدنه. ما دیگه سلام نه.
حاج دهنوی جان مادرت بگو ساقیت کیه، خیلی باحالی تو. یعنی واقعا من قبل از اینکه از تو تعجب کنم که این عراجیفو میبندی و ساقیت رو دوست دارم بدونم کیه، از اون مردمی که میان تو سالن و چندن بلیت فروشی هم میشه و میان تو سالن میشینن و بچه رو روی پاشون میذارن و گوش میدن به عراجیف تو، که مثلا به این چرت و پرتایی که گفتی اینا خیلی خوبشه، مثلا دیگه حالا روی کابینت آشپزخونه اگه بخوای سکس کنی باید چه کار باید کنی، رو شطور بخوای سکس کنی باید چه کار کنی، تو پراید بخوای سکس کنی باید چه کار کنی. اینا دوستان همه 100% از این حاجی دهنوی ما شنیدن، یا میتونید تو یوتیوب بزنید حاجی دهنوی، دیگه خودش براتون میاد که میتونید کاملا گوش کنید ببینید این اراجیف چیه و چقدر هم خواهان داره. در اصل ساقی تا میخوام معرفی کنی و من معرفی کنم به دیگران که به قول معروف موقع که میان چرت و پرتای تو رو گوش کنن اونا هم مثل تو روی آسمونا باشن. سلام، سلام عرض می‌کنیم خدمت عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب و محبوب و دوست داشتنی برنامه من. البته محبوب دوست داشتنی نیست برنامه ها، شما محبوب دوست داشتنی هستید. برنامه صفحه کلاس، این صفحه کلاس شماره 82 است که در خدمتتون هستم و یک هفته البته بودم دیگه براتون برنامه رو انجام دادم. یه سفر خیلی سختی داشتم که خب خوشبختانه با موفقیت سفر کاری بود انجام شد، در یک کشورهایی که نزدیک ایران بود و فقط باید بگیم که وا مصیبت ها، وضعیت ایرانی ها خیلی خرابتر از این حرف هست که فکرشو میکنیم. بریم برنامه رو شروع کنیم و خیلی خبر داریم دیگه. این هفته میخوام گیر بدیم به پولای میلیارد دلاری، یورویی، تومانی که داره از ایران داره میخورن و میچاپن، هنوز ایران زمین نخورده. بله، با برنامه صفحه کلاس شماره 82 در خدمت تو هستم. حقوق پایه یک کارگر در سال 98 معادل یک سنگ قبل معمولی است. معمولی ترین سنگ قبل تولید داخل 1 تا 1.5 میلیون تومان قیمت دارد. سنگ قبران، قبر نه ها، سنگ قبری. نه اگر بمیری کارگر باشی 1.5 میلیون حقوق بگیری، باید پول یک ماه گذشته تو که کار کردن برات اگر بدن مطمئنن باید بدید برای، یعنی بازماندگانت بدن برای سنگ قبر. همجوری که روحانی هم گفته که مردم کار کنید، مردم ژاپن 8 ساعت کار میکردن پول 5 ساعت چه میگرفتن، 5 ساعت مجانی کار میکردن. من فکر کنم برای ماها و سالیان ساله که کارگرای کشورمون دارن مجانی برای رژیم کار میکنن و اون پولشون رو نگرفتن. کچل کردن از سربازی هم حذف شد، مبارک باشه رئیس اداره منابع انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفته بر اساس تصمیم اعتقاصی دیگر سربازان اجباری برای کچل سربازان اجباری برای کچل کردن ندارن. با ویرگولا رو بذارید خواهشن. از این پس اندازه موی سر کارکنان وظیفه برای دیپلم و پایین‌تر در مراکز آموزش شماره 10 و سرباز و سرجوخه در حین خدمت 10 تا 16، فوق دیپلم و بالاتر در مراکز آموزش 16 و افسر درجه در حین خدمت 16 تا 20 خواهند بود. مبارک باشه. اینم خبر دیگه. و اینکه قبل از اینکه بریم سراغ این خوردن پولا و صحبت سنگ قبل کردم که 1.5 میلیون کارگر میگیره، بعد الان بحثی رو باز میکنیم که چگونه پول داره از مملکت ما خارج میشه، بریم صحبت های استاد کاظمی پور، چالشی درست شده باز کردن در بطری، بشنویم و برگردیم ببینیم دنیا دست کیه.
آقا قضیه این چالش باز کردن در بطری چیه؟ ظاهرش ساده است، یکی میاد یه لگد میزنه در بطری رو باز میکنه. اما چرا بطری؟ چرا در کتری نه؟ جوابش ساده است. بطری تو رو یاد چی میندازه؟ بوتی و یکونینی و شیشه و میخوان ضمیر ناخودآگاه جوونا بره سمت بطری و بطری بازی، تفریحات ناسالم، جرأت حقیقت و یا از اون بدتر آب بازی و آب بپاشن به هم دیگه و تو این پارکا و هوای گرم و وگرنه چرا باز کردن در بطری؟ چرا بستنش نه؟ این گشایش در بطری ها با گشایش کانال مالی اروپا چرا همزمان شده؟ این چه چالشیه؟ شما شک نکنید پشت تک تک این چالش های اینترنتی یه جریان فکری و یک سری اهداف خاص نهفته است.
بله، استاد کاظمی پور هفته را شنیدید و تحلیل درفته و چالش در بطری و شکایتی که طرفدارای رائفی پور و پور مسعود و حسن عباسی و این تئوریسین‌های جدید و قدیم جمهوری اسلامی را انداختن که این آقا را باید بگیرید و ایشون فکر کنم طنزنویس در روزنامه قانون که میگن اصلاح تو روزنامه اصلاح طلبی ها را هرچی کس و اینا، همین که چالشی را انداخته و اونا را مسخره میکنه واقعا جالبه. شما واقعا یکی از این یکی برنامه های فراماسونری مثلا همین یارو رائفی پور را ببینید اصلا خودتون دستون میاد که این کاظمی پور، استاد کاظمی پور ما چقدر قشنگ ایشونا مچل میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ دل دوزی های مملکت، یه پدیده جدید در پایتخت در تهران صورت گرفته، اجاره موزاییک های پیاده روها برای دست فروشی. باور میکنید دست فروشا در بعضی نقاط تهران مجبورن موزاییک پیاده روها را از اراذل اوباش اجاره کنند. مثلا اجاره هر موزاییک در معابر شلوغ و پردرآمد خیابان ولی عصر تهران 50,000 تومان است، یعنی هر دستوری برای حداقل 4 موزاییک باید روزانه 200,000 تومان به اراذل اوباش پول پرداخت کنه. باور کردنی نیست، ولی در مملکت ما این اتفاق داره صورت میگیره. یواشاش بریم سراغ دزدیا، که دزدای آبرومند نظام کی هست که این همه پست به این راحتی میگیرن و این همه دزدی در مملکت ما میشه و صدا از هیچکی در نمیاد. ببینید به کجا تش در میاد. اینو گوش کنیم و برگردیم تا حالا ببینیم دنیا دست کیه دیگه. امروز دنیا خیلی دست خیلی هست دیگه.
در روزگاری که مردم برای گرفتن یک وام 5 میلیونی به ضامن، چک و سفته احتیاج دارن، 394 نفر از مدیران پایه با حقوق نامتعارف و غیرقانونی که وام‌های میلیاردی با سودهای 0 یا 1% و بدون ضامن گرفتن شناسایی شدن. رئیس دیوان محاسبات کشور میگه درباره این مدیران گزارش محرمانه به رئیس مجلس و سران قوه دیگه دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه موضوع و نام فرد در اون گزارش اومده. تا الان تنها 57 میلیارد از این مبالغ به خزانه بازگشت. سوال اینجاست که چند صد میلیارد دیگه از پول مردم در جیب این پایبندان به نظام در چرخش. مگه این دزدای حقوق بگیر از اسرار نظامن که نام اونها به صورت خیلی محرمانه جابجا میشه و از حروف اختصاری بزه و اینخم خبری نیست؟ این مدیران همون افرادی نیستن که گزینش‌های امنیتی ایدئولوژیک اداری رو پاس کرده و به مدیریت‌های کلان رسیدن؟ چند نفر از این مدیران عضو سپاه هستن؟
بله، این وایس، این صدا یا این کلیپ چند ثانیه‌ای رو براتون گذاشتم که آمادتون کنم که بعد از آنتیک و بعد از آهنگ هفته میخوام سر وقتش بریم که اون موقع میخواید دیوار رو بجوید یا به قول من گاز بگیرید سرتون رو به دیوار بزنید، بدونید که دنیا دست کیه و مملکت ما چی میگذره که انقدر دل دزدی داره توش انجام میشه که آیت الله یزدی یکی از همین دل دزدا که لاستیک دنا دستشه فکر کنم به ثمن بخص میگن که خریده و پولش هم نداده، ایشون هم صداش در اومده. حالا بریم آنتیک هفته گوش کنیم. من خنده میره قبل اینکه آنتیک چیز کنم، نمیذارم چی هست ولی در اصل خنده داره. گوش کنیم و برگردیم بعد تا ببینیم به قول معروف ندیگه نمیگم دنیا دست کیه، میدونم که الان با مش میاد تو صورتم. بریم و برگردیم ببینیم آنتیک چی میگه.
در نقل هست سلا امام حسن عسکری را خواستن، قاطر چموشی را آوردن، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، میشه مهمان ما بودیم، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید. تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کار تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطر وحشی عرق شد روم شد سرش انداخت پایین، اهلی شد وحشی رو اهلی کرد و دیگه سوار شد. یعنی تو گوش ما یه چیزی به جهنی اهلی میشه آدم میشه.
بچه تو خدا اولا که اون آهنگی گذاشتن آهنگی من نداشتم، این همین کلیپ که اینجوری دست من رسیده من براتون گذاشتم. بعد قاطر وحشی رام شد در گوشه چه چیز گفتن، خب معجزه نیست چرا گرگه میکنن اینا؟ بعد مردم اومده کنن جان مادرت ما وحشی بیاد در گوشه ما یه چیزی بگه که رام بشیم. خب زنده یاد احمد کسروی میگن که بعد اینکه چند تا کتاب بر علیه اسلام نوشته بود و اینا میان یخش میکنن، البته میگن منصوب به احمد کسرویه که میگن که خجالت بکش حضرت رسول داشته با سوسمار صحبت میکرد، این معجزه رو تو باور نمیکنی؟ میگه با چه زبانی صحبت میکرد؟ گفته به زبان عربی صحبت میکرد. گفته خب این معجزه حضرت رسول نیست، معجزه سوسماریه که داشته، یعنی عربی میفهمیده داشته صحبت میکرد، پس این معجزه حضرت رسول نیست. حالا این گفته اینه قاطره دانر عربی میفهمیده. والا اینجا هم شما به سگ با هلندی که با هلند سگ میگی خاتوخزیته میشینه دیگه، ولی اگه چیکی بشین خب نمیفهمی چیه دیگه. بالاخره اون سگی که اینجا زندگی میکنه به دنیا میاد، اون حیوانی که اینجا به زندگی میکنه به دنیا میاد، خب متوجه میشه دیگه زبان اینا رو، نمیتونه حرف بزنه. والا در صورت قبل از اینکه بریم آهنگ هفته رو گوش کنیم و بشورو ببره پایین، فقط اینو بهتون میگم که حجی با طعم بیت المال حدود 86000 نفر برای حج 98 عازم میشن، اونم با دلار 7 تومانی. نفری 22 میلیون سوبسید، به عبارتی 2000 میلیارد تومان سوبسید برای حجاج. زیارت با طعم دلار سوبسیدی از جیب مردم قابل قبول، حتما ان شاء الله قبول باشه. با 2000 میلیارد تومان سوبسید چند خانه و مدرسه و بیمارستان برای زلزله زدگان مردم عزیز مصیبت زده کرمانشاه میشه ساخت. دل خوش از آنیم که حج می رویم، غافل از آنیم که کج می رویم، کعبه به دیدار خدا می رویم، او که همینجاست کجا می رویم. بریم آهنگ زیبای هفته را گوش کنیم و برگردیم. فقط من بهتون بگم که یه سری حجاج تبریزی به جای اینکه برن حج پولشون رو خرج جهیزیه کردن برای چندین صد عروس داماد که برن خونه بخت.
منو این تنهایی، یه طرف تو اون زیبایی، داری ساده شکستم میدی، تویی که منو بد فهمیدی، منو جوری که هستم کاش میدیدی. حالا که خودتم دلتنگی، بگو داری با کی می جنگی؟ منو دیدی و راه کج کردی، شایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوام به من برگردی. مغرور جذاب، زیبای بیتاب، دیوونه بازی در نیاب، طاقت ندارم بازم نگم کن، فکری برام کن، من به ندیدن چشات عادت ندارم. مغرور جذاب، زیبای بیتاب، دیوونه بازی در نیاب، طاقت ندارم بازم نگم کن، فکری برام کن، من به ندیدن چشات عادت ندارم. منو این حال بد، یه طرف تو ترسی ممتد، هر دو با خودمون بد کردیم، مردمون خیلی تغییر کردیم، جوانیمونو با حسرت پیر کردیم. چه حقیقتی تو این درده که علاقمو بیشتر کرده، من که از خودمم دل کندم، شکل گریه شده لبخندم، واسه چی به تو این عشق پابندم. مغرور جذاب، زیبای بیتاب، دیوونه بازی در نیار، طاقت ندارم بازم نگم کن، فکری برام کن، من به ندیدن چشات عادت ندارم. مغرور جذاب، زیبای بیتاب، دیوونه بازی در نیار، طاقت ندارم بازم نگم کن، فکری برام کن، من به ندیدن چشات عادت ندارم.
آهنگ بسیار زیبای زیبای بیتاب با صدای بابک جهانبخش تقدیم به عشاق عزیز این برنامه و عزیزانی که یه مقداری شرمنده دیگه، احساس کردم که آروم باشه بهتره، چون دو سه هفته هستش که خیلی کوبه‌ای دارم عمل میکنم، این آهنگ رو تقدیم میکنم به کسانی که صدای زیبای بابک جهانبخش رو دوست دارن و به خصوص این آهنگ زیبای بیتاب. بریم سراغ بدبختی های مملکتمون و در صدا و سیمای مملکت ما چه اتفاقاتی داره میفته و چقدر بی اخلاقی صورت میگیره و فقط میشنویم و من فقط میتونم بگم شرمنده ام. بعد میریم سراغ مسائل اختلاس ها و پولایی که دل دوزیایی که داره میشه. اینا گوش کنیم، در یک همایشی بوده که لایو هم داشت تلویزیون پخش میشده، یکی از این مجریای تلویزیون آوردن برای حجاب و عفاف و جلوی مسیح النجات گذاشتنش که چهارشنبه‌های سفید رو کردن چهارشنبه‌های طلایی و حالا ببین مردک چی میگه و در جایی که فقط دختر خانم‌های زیر 25 سال بودن ببینید چه اراجیفی میگه و من نفهمیدم منظورش چیه، ولی خب واقعا فاجعه است دیگه. اینا لایو هم داشته از صدا سیما پخش میشه. این تیکه اولو گوش کنیم تا برگردیم بریم سراغ بعدی.
باید باشه، زن باید آزاد باشه. پروفایلش رو نگاه کردم دیدم همه عکساش از اینجا به بالا پیرهن تنش نیست. گفتم بزرگ بخوام چه تنت کنه اول، شما خودت هم شروع کردی بعد جوابی رو. گفتش که تو خصوصی رفتم تو دایرکتش، گفتم شما چرا موافق بعد حجابی و بی حجابی هستی؟ یه جمله گفت خدا وکیلی پاییز خزان شدم برگام ریخت. گفت برای این که میخوام ببینم چه خبره اون زیر. عوضی
فقط میتونم بگم شرمنده ام. یعنی واقعا چیزی برای گفتن وجود نداره دیگه، جز این که اینها رأس کارن بدون هیچ گونه استعداد و خلاقیت و هیچ گونه شایسته سالاری وارد صدا سیمای ملی میشن و کاری رو میکنن که حاکمیت میخواد ازشون. حالا یه برنامه دیگه هست به نام عصر جدید که هر شب از شبکه 3 پخش میشه، خیلی هم همون گات تالنت خودمونه، گات تالنت آمریکا یا هلند یا جای دیگه که داره انجام میشه. اینا دزدی کردن چون امتیازش که نخریدن. در اونجا هم یکی از بازیگرهایی که ایشون تو قلادای طلا هم بازی کرد ولی خب عذرخواهی کرد، آقای امین حیایی، اگه عذرخواهی هم نکرد به یک نوعی زیرابی رفت و به یک نوعی اظهار تأسف کرد که چرا اینو بازی کرد و اینا. امین حیایی داور اون برنامه است. ببینید چگونه تبعیض نژادی انجام میشه. یک تیم نمیدونم نوازندن رقصندن انجام دادن از خوزستان آمدن، یک پسر سیاه چرده داره صحبت میکنه. ببینید ایشون چی میگه. یعنی اگر در اروپا بود، در کشورهای غربی بود، یعنی برنامه که هیچی، خاندان طرف هم نابود میکردن. گوش کنیم و برگردیم.
خونه یکی از بچه ها بودیم.
آقا تو کجا بودی تو همون گی کردی؟ فکر نمیدونم داشته قطار جا میموندی. بگی میکروفونو بالا، کارت دارم، بده بالا میکروفونو. خونه کی بودی؟
خونه جدید. این آخر شب بود. داره
جلی کردیش تو همون در بستی؟
میخواستم برم دوشی بگیرم،
گفته برو تا سفید نشدی بیرون نه.
آقایون خانوما خواهش میکنم نگو بابا بی خیال، تو دیگه خیلی مته به خشخاش میذاری. شاید من چون امروز 19 سالی که از ایران خارج شدم و هلند آمدم، شاید اخلاق رفتارم عوض شده، ولی این مصداق تبعیض نژادیه که یک پسر سیاه چرده داره صحبت میکنه که رفته همون در روش بستن. اینم آقای امین حیایی میگه که برو بیرون تا شاید سفید نشدی نیا بیرون. به قول معروف یه شوخی بود، ملت هم دست میزنن و هراکر میکنن، ولی این شوخی ها شاید چون تو جمع خودمونی بتونید انجام بدید، ولی در جایی که 50 میلیون بیننده، 30 میلیون، 40 میلیون بیننده داره نباید از این شوخی ها بکنی. این مصداق تبعیض نژادیه و بدترینش داشته باشید در شبکه 3. ببینید این آقا در رابطه با حافظ و سعدی اینا چه چیزی میگه، اون که دیگه واقعا آدم عرق شرم ریزه. بعد بریم سراغ دل دوزیایی که هی من دارم میگم دل دوزی، دارم آمادهتون میکنم که یه مقداری واقعا آماده باشید، قدرت اون تحملتون بالا باشه که ببینید چه وضعیتی مملکت ما پیدا شده توش.
عرف ایران بوده که تا تقریبا اواخر دوره قاجار روابط جنسی مردا با پسر بچه باشه و تمامی بزرگان تاریخ ما، تمامی شاعران، تمامی نویسندگان اینها با بچه سکس میکردن. حافظ، سعدی، همه، اوحدی مراغعی، اوحد الدین کرمانی، همه.
چی باید بگیم؟ من نمیدونم، هر چی آدم فکر میکنه نمیدونم. فقط میتونم بگم ببخشید، این یک از برنامه آپارات پخش شده که آپارات هم زیر نظر جمهوری اسلامیه، شبکه نیست، ولی شبکه اینترنتی که تو همون مایه های تی وی پلاس خودشونه که وقتی نمیتونن چیزی را توی تلویزیون بیان کنن اینجا را ول میکنن، میگن بیاید اینجا دهن گشادتون رو باز کنید اینجا بگید. حالا ایشون از کجا میدونه؟ متاسفانه من پیدا نکردم. ببینم این آقا سوال پیچش میکنه که آقای حافظ و سعدی اون زمان سکس میکردن با بچه و عرف بوده و رسم بوده. والا این خیلی جالبه. من میدونم که اسقر قاتلی رضا شاه گرفت و زمان رضا شاه کشتنش، اون کاظم قاقی که توی قزوین معروف بوده، ولی این خیلی عجیبه دیگه. همین برنامه رو اینجوری آغاز کنم که رئیس قوه قضاییه دست گذاشته روی یه سری آقازاده و خانمزاده و خالمباجی و آقاباجی اینا، جدیداً دست گذاشته روی معاون مالی یا مسئول مالی آیت الله لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه، گرفتنش و فهمیدن که چه جنایت ها و چه خیانت ها و چه پولای دزدی چه اختلاس هایی کرده. بعد اینا گفتم که یه شبکه‌ای دارم، اون شبکه افق، وقتی میخوان کاری رو انجام بدن، دولت رو بزنن یا حاکمیت رو، تا اونجا که به حاکمیت اصلی نرسه میخوان بزنن، تو اونجا میان بیان میکنن. یک نفر کارشناسی آوردن، یه پسر جوونی آوردن و باز میکنه اتفاقا که چه اتفاقاتی چه مسائلی در مملکت داره اتفاق میفته. اینا گوش کنیم و برگردیم ببینید آقا قربان علی کی هست اصلا. گوش کنیم اینا.
یک پدیده‌ای داریم آقا به اسم مشقربون علی. مشقربون علی یه پیرمرد پنجم ابتدایی با تحصیلات پنجم ابتدایی، از سال 93 تا 97 توی 4 سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شده که بره ورق استیل و اینها وارد بکنه. هیچ چی وارد نکرده، ارز رو تو بازار آزاد فروخته. پنجم ابتدایی تحصیلاتش. بعد به همینجا متوقف نشده، با این سودی که اینجا کرده گفته حالا سال 97 ایم چیکار بکنیم، بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم. تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه، 611 میلیارد تومان، 100 میلیارد نقد، بقیه‌اش اقساط 5 ساله. خب شما هر کسی رو بذارید جای مشقربون علی ثروتمند میشه دیگه، یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده، زحمتی نکشیده. ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکی‌لیکس هست، یکی از صنایع استراتژیک ایران. این اتفاق داره میفته.
حاج آقا مسئلتون اینجا یه گیری من دارم. این مشقربون علی که تو میدونی 5 کلاس سواد داره، سال 94 بهش وام دادن رفته این کارا کرده، تو که میدونی مشقربون علی کاری نیست، چرا نمیری بالاتر ببینیم کی به اسم مشقربون علی داره این کار را میکنه؟ از کارت ملی مشقربون علی دارن استفاده میکنن که عکسش من انداختن که با لباس زندانی تو دادگاه نشسته بود و داشت گریه میکرد. خب شما اون بالا اونو چیز کنید، اونو اعلام کنید. حالا یواش یواش میره جلوتر این آقا، میریم صحبت دختر آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدنی که آچار فرانسه بود دیگه، از ابتدای انقلاب این آویزون هست به دولت تا همین الان، گذاشتنش کنار ولی مطمئنا مسئله چیز دیگریه. حالا ببین برای تو دختر این آقا چی میگه، همین آقای دانشجو یا همین آقایی که با یک من ریش آمده توی برنامه و داره افشا میکنه، ولی افشا نمیکنه پشت مشقربون علی کیه.
دختر وزیر خانم نعمت‌زاده که این اخیراً تو لواسون خیلی سر و صدا کرد، تخریب ویلاش و اینها. خب از ما میپرسن که آقا شما به جای اینکه گیر دادید این ویلا رو خراب بکنید که باید هم خراب بشه چون خلاف ساخته، بپرسید پولش رو از کجا آورده. باز ما میریم بررسی میکنیم، میبینیم ایشون مثلا به خاطر قاچاق و احتکار دارو سال گذشته چند ماه زندان بوده و الان با وثیقه چند ده میلیاردی آزاده و 350 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاره. یعنی پول بدهی که به شرکت‌های دارویی که عمدتاً حاکمیتیان و عمدتاً تلاشی برای وصول مطالباتشون نمی کنن، که من سند دارم، یعنی شرکت دارویی زیر مجموعه یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی که من نامه‌شو دارم، که نامه زدن به مدیر عامل شرکته که آقا این بدهیه رو بریم پیگیری کنیم، بدهی خانم نعمت‌زاده رو به خودمون بریم پیگیری کنیم وصول کنیم و اینها. زیرش مدیر عامل پاراف کرده که لازم به توضیح است این شرکت متعلق به دختر آقای نعمت‌زاده است.
یعنی فیتیلر رو بکشید پایین، به شما ارتباطی نداره. داشتید تا اینجا را. حالا صحبت از این ادوات و یک که پول دادن برن ادوات پزشکی وارد مملکت کنن، این پول نیست اصلا، یعنی اصلا نمیدونم کجاست رفتن. البته وزیر بهداشت چیز دیگه میگه، حالا گوش کنید وزیر بهداشت چی میگه. در تو پولی که دادن برن فنر قلب وارد کنن، فنر قلب اورجینال وارد کنن که کسی که بیماری قلبی داره میخوان فنر قلب داخل قلبش بذارن، اینا نرن دست دو یا به قول معروف جعلی چینی بخرن. ببین چه اتفاقی با این پول افتاده، اینو گوش کنیم و برگردیم. بعد صحبتای یزدی رو گوش میکنیم، رئیس فاسد قوه قضاییه در دهه 60 که چه بلایی سر مملکت ما آورد. همین آقایی که حالا به وقتش گوش میکنیم بعد در آتش صحبت میکنیم، اینم گوش کنیم و برگردیم.
خب چگونه میشود به پدر این شهید گفت رفتن برات استنت وارد کنند 2 میلیون یورو و بعد به جاش کابل برق آوردن توی گمرک؟ استنت قرار بدین تو قلب مادر و پدر شهید بذاریم، کابل برق میارن و بعد در لحظه هم به گونه هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم اون از مرز رفته. کیان اینا؟ از کجا اومدند؟ آیا شهدا رفتن برای که این جیبش پر بشه؟ ما دیروز و پریروز 7 تا پالت داروی تاریخ گذشته گرفتیم در گمرک که قرار بود به جوانان این مملکت به عنوان داروی بدنسازی تزریق بشه. سم اینا از کجا میارن؟ با کی هماهنگن؟
چقدر این آشنا بود. سال 91 هم وزیر بهداشت اون خانومه وحید دستگردی فکر کنم برگشت گفتش که به جای دارو رفتن پورشو مازراتی وارد کردن. چقدر اینا جالبه. دوره احمدی نژاد این اتفاق، دوره روحانی این اتفاقات داره میفته و میدونن که کی هست کی هست کی هست. فقط اینا ادا اصول در میارن. خواهش میکنم سریال هیولا رو ببینید، کار مهران مدیری. با اینکه مهران مدیری هم خودش یک نوع هنربند حکومتی هفته است، حکومتی است هر هفته که نه، ولی حتما سریال رو دنبال کنید. دقیقا نشون میده وضعیت مملکت ما چگونه داره پیش میره و یک چند نفری دور هم جمع شدن، این شرکت ها افتتاح کرده به نام این، اون به نام اون، این 6 نفر همینجوری داره این شرکت ها داره پول مردم رو میخورن و میخورن و میخورن. همین چیزی که الان این آقا پسر برگشت گفته که خانم نعمت‌زاده 350 میلیارد بدهکار یکی دیگه از شرکت های خودشه. این خیلی جالبه. حالا بریم صحبت های یزدی، آیت الله یزدی رو گوش کنیم که این خیلی دیگه فکر کنم بهش پول دیگه نرسته، گذاشتنش از حاکمیت کنار، صداش حالا در میاد.
بی پروا دارم میگم، به نمایندگم خود بگید بگید، نمایندم بشنود بشنود. به ساخت و پاخت هایی که بعضی نمایندگان با وزرا میکنن، فلان وزیر صدا میکنه فلان معدنه بده به من، بده به بچه من، بده به داماد من که بره مثلا ازش استفاده بکنه، یا فلان قرارداد این امتیازشو بده به من، اگر ندادی من فردا تو مجلس ایزاهت میکنم، 3 تا سوال برات مطرح میکنم، استیزاهت میکنم. اینا
میدین چرا اینا صداشون در نمیاد؟ زمانی که اینا رأس کار هستن صداشون در نمیاد، ولی چرا الان صداشون در آمده؟ ما خواستم اینو بپرسم. به خاطر که گذاشتنشون کنار از حاکمیت، دیگه نمیتونن بخورن. همین آیت الله یزدی لاستیک دنا را خورد، اون یکی لاستیک، اون یکی کارخونه کاندوم سازی رو برداشت، اون یکی جوراب چی بود که برداشت، این هادی قفاری که ورشکست استالایت اونو برداشت، ورشکست شد، ورشکستش کرد. اون یکی کارخونه ارج رو برداشت ورشکست کرد، اون یکی کارخونه آزمایش رو برداشت ورشکست کرد. اینا تا زمانی که در حاکمیت هستن، بر سر قدرت هستن، صداشون در نمیاد، مملکت گل بلبله. ولی وقتی نیست، مثل احمدی نژاد میره میچره توی اینور اونور، دستم خورد به لام، نزود لام بیفته، میچره برای خودش تو کل کشور و میگه اگر من بشم رئیس جمهور 250 هزار تومان به شما یارا نمیدم، اگر من فلان بشه اینجوریه، اگر من بشم اونجوریه. صحبت از نماینده مجلس کرد، یه نماینده مجلس آمده به پرروی تمام، ببینید چی به مردم میگه، به چی به اون خبرنگار میگه، بعد بریم بچسبونیش به مزاحمت هفته که همه اینها ول شده، فقط اون موی سر دختر برای اینا خیلی مهمه. بریم این نماینده بی شعور مجلس رو گوش کنیم و بعد بریم سراغ مزاحمت هفته.
امروز داشتن شورای استان که دلالی از این مبالغ داده نشه، همچنان شما این اجلاس رو میگی؟
من نگه برای پولش دارم میرم.
برای پولش نمیری؟
نه، من الحمدلله اینقدر دارم که با این 10 میلیون 15 میلیون زندگی نکنم. نمونه شو میخواید بهتونشون بدم؟ اینا میخواید بگیرید که داشته باشید بعد نیست.
یه توضیح بدین که چی رو میکنید، نشون بدین.
این به زندگی شخصی خود من ارتباط داره. از شانس شما این الان پیدا نمی کنید. این یه چکیه بابت این موبایل نامه.
مبلغش
65 میلیارد ریال، 6.5 میلیارد تومان.
موبایل نامه
حالا هر موبایل نامه یه ملکی رو فروختم به این قیمت.
کارتون چیه شما؟
کارمون آشغال جمع میکنیم.
آشغال جمع میکنیم.
بله.
درآمدش خوبه.
خیلی عالیه.
خدا خیرتون بده.
زنده باشید.
سلامت باشید.
یاد محمد دادکان افتادم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، که با رسایی آورده بودنش داشتن مناظره میکرد، برگشت گفتش که این چه حکمته که نماینده مجلس کل 4 سال نمایندگیش 500 میلیون بیشتر نمیتونه حقوق بگیره، ولی طرف 1.5 میلیارد خرج میکنه. این مسئله ما سال 5 سال پیش ها 1.5 میلیارد خرج میکنه که خوش بکشینه تو مجلس. بعد ایشون میاد چک نشون میده 6.5 میلیارد تومان، میگه من آشغال فروشم. آشغال کله، تو آشغال فروش نیستی، تو توهین داری به مردم ایران میکنی و به پرروی تمام بحث با طرف میکنی، میگی 10-15 میلیون پولی نیست، ولی برای اون کارگر بدبختی که چندین سال چندین ماه حقوق نگرفته شما باید برید فک بزنید توی مجلس، نه تنها این کار انجام نمیدید، روتونم به چی میگم به کلوفتی زغال اینقدر پررو دراز و سیاه و چی باید بگم دیگه، عصبی آدم میشه دیگه. این از این. بریم حالا همه رو ول کنید بشینیم مزاحمه مردم، اصلا موی سر دختر نباید بیرون بیاد، این برای مردم برای حاکمیت شده یک اصل. گول پدر نماینده مجلس که 6.5 میلیارد تومان میخواد بگیره و به پرروی تمام نشونه مردم میده تو تلویزیون، تو فضای مجازی داره پخش میشه، این آقا نماینده ای که قیافش نگاه کنی مثل واقعا میگم مثل یارو در کنسرو ماهی میمونه، در کنسرو چی میگه، در این شیشه خیارشور میمونه. بریم اینم گوش کنیم مزاحمت هفته و برگردیم بریم سراغ پولایی که به حوزه علمی قم میدن، ببینیم چه بلاهایی داره در میاد سر مملکت ما.
یا قانون این مملکت میگه زن باید حجاب داشته باشه، حالا یه روز سری باشه، اگه نه تو خارج از این مملکت هر چیزی میخوای بگم،
من اگه
توی خارج اگه یه بار مسیح مرد لای اقل ببینم تو خیامون مسیح کرده، قانون جلوشو میگیره، چون قانون مملکتشونه. این چه جمهوری اسلامی حجاب قانونشه، به قانون مملکت ما نظام با اعتراف کن تو خرید تو سرت، من تا لحظه که توی اتوبوس هم میرزم کنه تو سرت کن،
دست ما
نده بسید روستر ما سرد قانون این مملکته.
ببین تو از این قایی چگاه گرده تو آقا بچه دست قیافت دست نخره با هیچ اهمیت نداری که صورت قانون از قایی 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 از
بله شاید براتون کسل کننده بود که فقط صداش شنیدید و عصبی شدید، ولی باید این مسائل ما جا بیفته در مملکت ما که یک نفر حمله کرده به دختری که روسری سرش نبوده و شنیدید و بعدش این بود که تمام افرادی که توی این بی‌آرتی یا تو اون اتوبوس بودن همه به حمایت اون دختری که روسری سرش نبود بلند شدن و گذاشتن تو کاسه اون خانومی که چادر چاخشول کرده بود. درود به شرف شما خانوم ها، من همیشه همین باید بگم و گفتم که سردمداران این مسائل شماها هستید و مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد و پدر این رژیم در خواهد آمد. من دیگه بدون هیچ گونه فوت وقتی میرم سراغ حوزه علمی قم، پولایی که رد و بدل میشه و بعدش هم آنتیک دوم هفته که دارم نگاه میکنم وقت داره میگذره برسونیم به تای برنامه. بریم این حوزه علمی قم و پولهایی که میدن به حوزه علمی قم رو گوش کنیم و بعدش بریم سراغ آنتیک دوم هفته.
بودجه سال 98 حوزه های علمیه حدود 16 تریلیون و 700 میلیارد ریال پیش بینی شده است. این مبلغ بین مرکز خدمات و شورای عالی حوزه های علمیه، شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تقسیم می شود. این بودجه جدا از وجوهات مردمی است که هیچگاه مبلغش علنی نمی شود. و همچنین جدای شهریه طلاب که به گفته قربانعلی دوری نجف آبادی توسط بیت رهبری پرداخت می شود. ما خودمان به طلبه ها شهریه 120 هزار تومانی از طرف مقام معظم رهبری می دهیم و یک ریال آن هم ربطی به دولت ندارد. قابل توجه است که آیت الله مکارم شیرازی در صحبت‌های اخیر خود گفته است هرچه مسئولان و دولت مردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی حجم خدمت حوزه نخواهد بود. بنابراین قم از دولت طلبکار است.
حالا در این بعد از بارداریشون یه مداری وقتی بهش فشار میاد یا روش استراحت میکنن درد میگیره، خب اضافه وزنم پیدا کردن، این به سمار حین بارداریشون هست، این از قبل از بارداریشون هست. نظر شما چیه؟
درمان عاجل و سهل و آسان اون این است که این غذاهای ریزی که توی سفره میفته یا روی زمین میفته اینا را جمع کنه و بخوره، برای این مشکلش خیلی مفیده.
روش استراحت میکنن، این به خدایی ما رو ببست، انقدر نیست تحلیل کنن دومی ها را و حوزه علمی قومه. خودتون شنیدید که چه فاجعه هایی داره اتفاق میفته و همینان دیگه آخوندارا میرن تو برنامه های تلویزیونی و دونه خلفه بدن و نم یه دونه قضایی که میفته بزن دهن زن حامله که درست بشه. مولا نصرالدین وارد طویله میشد به خرش سلام میکرد، گفتن مولا این که خره نمیفهمه که سلامش میکنی. مولا گفت اون خره ولی من آدمم، من آدم بودن خودم رو ثابت میکنم، بذار اون نفهمه. عبید زاکانی هم گفت سگی را گفتن از چه روی شما را نجس نامیدند، سگ با پوزخند پاسخ داد ما از زمانی با فتوا نجس شدیم که پاچه دوزان شهر را گرفتیم. برای همینه و اگر برای همینه که میبینید که چه اتفاقاتی داره در مملکت مادر میفته و سگها سگکشی متاسفانه تو فضای مجازی هر روز دارید میبینید، کلیپایی داره میاد که سگو میکشن، سگو اذیت و آزار میدن و اینا. و اگر برای من آب نداره برای تو نان که داره، اصطلاح محمد این اصطلاح را براتون داستان چه تعریف میکنم. محمد چای قاجار صدر اعظمی به اسم حاج میرزا آقاسی داشت که مرد بسیار فعال و زرنگی بود و در دوران خدمتش چاه و قنات متعددی را ایجاد کرد. البته جالب است بدانید در تولید توپ و مهمات جنگی هم مهارت خاصی داشت. میرزا آقاسی گاهی اوقات به دیدن چاه کنان میرفت و با آنها درد دل میکرد و راه روش بهتر قنات کندن را به آنها آموزش میداد. در روز یک روزهای گرم تابستان حاج میرزا آقاسی برای دیدن بازدید چایی که به بیابان میرود و اوضاع را زیر نظر میگیره. نگاه میکنه میبینه که هیچ آبی وجود نداره و اون چاکنه هم دارن چارا میکنن و به آب نرسن. یکیشون داد میزنه میگه بابا حاجی دهن ما سلی شد، ما هرچی میکنیم به آب نمیرسیم، این چه زمینی به ما دادی که بکنیم به آب برسیم. حاج میرزا آقاسی هم داد میزنه میگه که چاکن اگر برای ما آب نداره برای تو که نون داره، یا برعکسش. اینم اصطلاحه کی بود که انتخاب کردم دیگه، همه چی رو گفتم. بریم سراغ داستان هفته. دو خلبان نابینا که هر دو عینکای تیره به چشم داشتند در کنار سایر خدمه پرواز به سمت هواپیما آمدند. زمانی که خلبان ها وارد هواپیما شدند زمزمه هایی توأم با ترس و خنده در میان مسافران شروع شد و همه منتظر بودند یک نفر از راه برسد و اعلام کند اینا دوربین مخفی بوده. اما در کمال تعجب و ترس آنها هواپیما شروع به حرکت روی باند کرد. کم کم سرعت گرفت و هر لحظه به ترس مسافران افزوده می شد، چرا که می دیدن هواپیما با سرعت بسیار زیاد به سوی دریاچه کوچکی که در انتهای باند قرار دارد می رود. هواپیما همچنان مسیر خود ادامه می داد و چرخهای آن به لبه دریاچه رسیده بود که مسافران از ترس شروع به جیغ و فریاد کردند. در این لحظه هواپیما ناگهان از زمین برخاست و سپس همه چیز آرام و آرام به حالت عادی بازگشت و آرامش در میان مسافران برقرار شد. یکی از خلبانا به دیگری گفت: میترسم یکی از همین روزا مسافرها چند ثانیه دیرتر شروع به جیغ زدن کنند و ما نفهمیم کی باید از زمین بلند شیم، اون وقت کارمون دیگه تمومه. شما اکنون و پس از شنیدن این داستان کوتاه با شیوه مدیریت در ایران آشنا شدید. شاد باشید و جیغ بنفش بزنید. به پایان برنامه 82 صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و هرس و جوش کمتر خورده باشید. این وضعیت هر روزه مملکت ماست. بدتر از اینم هست که من بهترین ها را پیدا میکنم و با حالتی تنز بسیار تلخ براتون تعریف میکنم، بعضی موقع هم با فوش و فضیحت که نمیشه دیگه، باید خود را سانسور کرد. امیدوارم که هفته خوبی را شروع کرده و شروع کنید. این برنامه از دو رادیو وزین معتبر گوتنبرگ، فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریات پخش میشه به طور مدام در طول هفته و راه‌های ارتباطی با من هست www.facebook.com/hamidsartitr و شما را به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که شاد و سلامت باشید و تا هفته آینده و صفحه کلاج شماره 83.
آقا رضا آزادی، حمید سرتیت. حمید آقا سپاس از حضور در برنامه امروز و برنامه 82 صفحه کلاج. خسته نباشید میگم.
بسیار سپاسگزارم که این وقت در اختیار من گذاشتید و خب امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه و فقط قطعه خورد و یه خنده خیلی تلخی کرد. همین، هیچ کار دیگه نمیشه انجام بدیم. از این میشه، خیلی کارا میشه با هم با کمک همدیگه انجام بدیم. بله، و اینکه مشتاق شنیدن ترانه آخر هستیم آقای اوهدی، که
ترانه پایانی برنامه امروز صفحه کلاج به نام جانم باش با صدای آرون افشار. امیدوارم آقای اوزدی شما مورد پسندت باشه.
100% 100% صدای خیلی زیبایی داره آقای آرون افشار و این آهنگش هم بسیار زیباست و شما را به خدای بزرگ میشنن به تا هفته آینده و برنامه 83 صفحه کلام. خدا یار و نگهدارتون باشه.
شاد و پیروز باشه.
دل دل نداره جانم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش جانم باش.
ما این راه